کتاب زیستن درون قلب با عشق و مهر تقدیم به همه روح‌های الهی نادا قسمت چهارم. یک روز پس از حدوداً 2 ماه مریان از من پرسید که آیا دوست دارم از طریق چشم‌های او ببینم. من درنگ نکردم و از او پرسیدم که باید چه کار کنم. او گفت خیلی راحت روی تخت دراز بکشم و تا جای ممکن اتاقم را تاریک کنم. همسرم کلودیت مکالمه ما را می شنید، بنابراین پرده ها را پایین آورد و چراغ ها را خاموش کرد. دیر وقت و هنگام ماه نو بود، بنابراین فوق‌العاده تاریک بود، به طوری که وقتی کلودیت چراغ ها را خاموش کرد نمی توانستم دستم را در مقابل صورتم ببینم. سپس مریان به من گفت که یک بالشت زیر گوشی تلفن بگذارم به طوری که دستانم آزاد باشد. آنچه خواسته بود را انجام دادم. اکنون در فضای تاریک با چشمان بسته بودم، در انتظار چیزی که قرار بود اتفاق بیفتد. تقریبا احساس وحشت زدگی به همراه انتظار را به یاد می آورم، زیرا می دانستم که می خواهم چیز جدیدی را تجربه کنم. بعد از حدود 1 دقیقه از من پرسید که آیا چیزی دیدم، اما چیزی نبود، فقط مثل وقتی که چشمهایم را می بندم تاریک بود. پس از شاید 5 دقیقه دیگر او دوباره از من پرسید و همچنان چیزی نبود، اما کمی بعد از آن مثل اینکه یک کلید برق روشن شده باشد، ناگهان تصویری در دید درونیم ظاهر شد. مثل یک نمایشگر تلویزیون بود و آنقدر واقعی بود که به سختی می توانستم آن را باور کنم. در آنجا بود و چشمان درونیم این تلویزیون درونی را نگاه می کرد، چون این چیزی بود که هرگز قبلا در طول زندگیم ندیده بودم. مریان به نوعی می دانست که من به بصیرت او متصل شدم و گفت که حالا می بینی مگر نه. در واکنش فقط توانستم بگویم بله. این چه بود؟ این فقط یک شیوه دیگر از دیدن است. آیا صفحه نمایش های کوچک را در اطراف صفحه نمایش بزرگ می‌بینی؟ در وسط یک صفحه نمایش بزرگ دیدم که حدود 14 اینچ دورتر از چشمانم ظاهر شده بود. صفحه نمایش های کوچک زیادی دور آن ردیف شده بود، شاید 7 صفحه نمایش کوچک در بالا و پایین آن و 6 عدد در هر طرف. در صفحه نمایش های کوچک تصاویر بسیار سریع حرکت می کردند. آنها هر کدام اطلاعاتی درباره صفحه نمایش مرکزی ارائه می دادند. مریان از من خواسته بود تا به نمایشگر بالایی سمت راست نگاه کرده و تنها به آن نگاه کنم. همان کاری که از من خواسته بود انجام دادم. این صفحه نمایش تصاویری از موجودات زنده را توأم با اشکال هندسی نشان می داد. به عبارت دیگر می توانستم یک سگ به دنبال آن، یک درخت، یک مکعب و سپس سگ با یک گل و سپس یک هشت‌وجهی یا انواع دیگری از تصاویر هندسی را ببینم. به این ترتیب ادامه داشت با آنچنان سرعتی که ذهن من می توانست تنها چند تصویر را تشخیص دهد. مریان به من گفت این صفحه کوچک به او نشان می دهد که چه چیزی نزدیک کالبد فیزیکی اوست و به او اجازه می دهد با وجود اینکه نابیناست ببیند. چه شگفت انگیز. مریان سپس از من خواست تا به یک صفحه کوچک پایینی سمت چپ نگاه کنم. باز هم تصاویر سریع و متحرک بود، اما آنها خیلی عجیب بودند. آنها تصاویر افرادی را نشان می دادند که ظاهر انسانی نداشتند و گاهی حتی دلفین‌ها روی صفحه ظاهر می شدند. مریان گفت که این سیستم ارتباطیش با برادران و خواهرانش از فضا و ابعاد دیگر است. آیا منظور او ایتی ها یا همان فرازمینی ها بود؟ قبل از این که بتوانم در مورد آنچه که دیده بودم فکر کنم، او از من خواست تا به صفحه مرکزی نگاه کنم و آنچه را که دیدم به او بگویم. خودم را در حال تماشا از پنجره یافتم، کاملا واقعی به نظر می رسید. اصلا شبیه نگاه کردن به نمایشگر تلویزیون نبود و به درون فضا و هزاران هزار ستاره در همه سو نگریستم. هرگز پیش از این ستاره ها را این گونه ندیده بودم و می توانستم منتا علیه فضا را در بدنم احساس کنم. هیجان انگیز و لذت بخش بود. در آن لحظه دانشمندان ناسا با مریان کار می کردن. آنها به وسیله او 21 تکه از ستاره دنبالدار شومیکر لوی 9 که نزدیک بود به مشتری برخورد کنند را ردیابی می کردند. این قضیه به سال 1994 باز می گردد. قطعات ستاره دنبالدار در آن هنگام از آن سوی خورشید حرکت کرده بودند و با سقوط بر روی سطح مشتری با سرنوشت دراماتیک خودشان در تاریخ نجومی روبرو می شدند. مریان به من گفت: رانالو، ما به سمت راست می پیچیم، تو آن را در بدنت احساس خواهی کرد، اما نگران نباش. بلافاصله احساس کردم که انگار بدنم می پیچد، اما البته همچنان روی تخت خواب دراز کشیده بودم. منظره درون صفحه شروع به تغییر کرد، به طوری که اگر در یک کپسول فضایی قرار داشتم در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخید. در آنجا به طور مستقیم روبروی من یکی از قطعات ستاره دنبالدار بود که کل جهان در پشت سرش دیده می‌شد. گمان نمی‌کنم که بیش از 40 پا از این آتش پاره سوزان غبار و یخ فاصله داشتیم. خیلی درخشان بود و به نظر بی حرکت می رسید. من فقط به این چیز خیره شده بودم، انگار که در حال تماشای یک فیلم بودم. سرانجام مریان شروع به صحبت کرد: هم اکنون برای ناسا کار می کنم. آنها از من می خواهند تا به یک سری از سوالاتشان درباره این قطعات دنبالدار جواب بدهم، اما فعلا می خواهم ببینی که من چطور می بینم. بلافاصله تمرکزم به سطح دیگری از این تجربه جلب شد. متوجه شدم مریان و من همانطور که همه انسان ها می بینند می بینیم. روبروی من را می دیدیم، اما نمی توانستیم پشت سر من را ببینیم مگر اینکه بچرخیم. بر حسب تجارب گذشته با دیگر اشکال حیات می دانستم که گاهی اوقات ایتی ها به صورت کروی تمام جهات را به یک باره می توانند ببینند، یعنی دید 360 درجه. مریان، پشت سرت چیست؟ نه در این واقعیتی که بازبینی می کنی، بلکه در واقعیت برتر. او نمی دانست. من هیچ وقت نگاه نکردم. او هرگز درباره اش فکر نکرده بود. از او پرسیدم که اگر موردی ندارد من نگاه کنم و ببینم، و او مخالفتی نکرد. او به من اجازه داد و بنابراین به او گفتم تا وقتی که به عقب نگاه می کنم بی حرکت بماند. من چرخیدم تا ببینم چه چیزی پشت سر اوست و آنچه که دیدم مرا شوکه کرد، آنقدر که حتی همین حالا پس از این همه مدت احساس غریبی دارم از اینکه تجربه ام را بازگو می کنم. مریان یک هوشیاری داشت که انسانی نبود. پشت سر او بعد چهارم بود و روبرویش بعد سوم. او یک هوشیاری داشت که با هر دو این ابعاد در تعامل بود. تا آن زمان نمی دانستم که چنین چیزی امکان پذیر بوده است. شرح این تجربه تا حدودی غیر ممکن می باشد، مگر اینکه کسی تجربه بعد چهارم را داشته باشد. اما آنچه می توانم بگویم این است که وجه عقب هوشیاری او مطلقاً منحصر به فرد بود. زنی که صرفاً از شخص نابینایی که می تواند ببیند از هر جهت غیر عادی تر بود. واضح بود که او قطعاً زمینی نیست. یقین داشتم اگر کسی نمونه ای از دی ان ای او را گرفته بود، ناهنجاری هایی بر روی آن می دید که به منشأ خارج از تاریخ بیولوژیکی زمین او قرار دارد، دلالت دارد. برای حدود 2 ماه دیگر به گفتگویم با مریان ادامه دادم. پس از آنکه صفحه نمایش ها را تجربه کردم، او می‌خواست تا با تصاویر و نمادها صحبت کند. او از من خواسته بود تا آنها را ثبت کنم، درست مثل صفحه نمایش کوچکی که در بالای سمت راست صفحه مرکزی قرار داشت. ارتباطات او تصاویر موجودات زنده بود در ترکیب با تصاویری از اشکال هندسی. به هر حال همیشه می دانستم که او چه می گوید، حتی اگر ذهن هوشیارم در درک کردن مشکل داشت. سپس یک روز انگار رابطه ما به اتمام رسیده بود و هر دو خداحافظی کردیم. فکر می کردم که این تجربه با دانسته هایم جور در نمی آید و بنابراین آن را در جایی که آن را فایل غیر عادی می نامم بایگانی کردم، در انتظار اطلاعات بیشتری که به دانش تازه به دست آمده‌ام اجازه ارتباط با سایر اطلاعات را بدهد. اما حقیقتاً هیچ امیدی نداشتم، فقط این تجربه را به تمام چیزهای دیگری که در فایل غیر عادی بود اضافه کردم و به زندگیم پرداختم. کودکان فرازهنی چین. می دانم که درباره این موضوع در کتاب‌های گل حیات صحبت کردم، اما احساس می کنم که شرح دوباره آن برای آنهایی که آن کتاب را نخوانده‌اند الزامی است. در ژانویه سال 1985 مقاله‌ای را در مجله اومنی پیدا کردم که درباره کودکان فرازهنی در چین صحبت می کرد. فرازهنی اصطلاحی عام برای تمام جنبه‌های فراروانی مانند روشنبینی، خواببینی و غیره است که متأسفانه معادل فارسی ندارد و در اینجا آن را فراروانی آوردم، یعنی سوپر سایکیک. از آنجا که مقاله در اومنی چاپ شده بود، آنچه آنها می‌گفتند را پذیرفتم. ظاهراً دولت چین درخواست کرده بود که گزارشگران اومنی بیایند و روی برخی از کودکان روانی چین تحقیق کنند. چین ادعا کرده بود که این بچه ها با بخش‌های مختلف بدنهایشان در حالی که چشمهایشان را می پوشانند می توانند ببینند. این که آنها می توانستند با گوشهایشان، با نوک دماغشان، دهانشان، و گاهی اوقات با زبانشان، مو، زیر بغل، دست و پایشان ببینند. در سال 1974 دولت چین اولین پسر جوانی که با گوشهایش می توانست ببیند را پیدا کرد. هنگامی که چشمان آن پسر محکم پوشیده بود، او می توانست با چرخاندن گوشهایش به سمت آنچه می خواست ببیند باز هم ببیند. کم کم آنها شروع به یافتن بچه های دیگر کردند که اغلب آنها زیر 14 سال سن داشتند و می توانستند با بخش های مختلف بدن خود ببینند. بدیهی است که این موضوع سردبیران اومنی را کنجکاو کرد و در سال 1984 یک تیم تحقیقاتی به چین فرستادند تا این کودکان را روانکاوی کنند. دولت چین گروهی از آنها را برای آزمایش در اختیارشان قرار داد. مقاله اومنی تأکید کرد که این آزمایش ها بسیار دقیق انجام می شود، به طوری که جای هیچ گونه تقلب و فریبی وجود ندارد و اینکه دولت به طور مخفیانه تمام حرکات آنها را زیر نظر داشت. یکی از آزمایشات گروه اومنی که انجام شد این بود که تعداد زیادی کتاب را در نظر می گرفتند، از میان آنها یک کتاب را به طور شانسی انتخاب می کردند، سپس به صورت تصادفی یک نفر صفحه از آن را پاره می کرد و قبل از اینکه کسی بتواند آن را ببیند یا بخواند بلافاصله آن را مچاله می کرد و به شکل یک توپ محکم در می آورد. این صفحه مچاله شده را زیر بغل یکی از بچه ها قرار می دادند. آن بچه هم به صورت تصادفی گزینش می شد. بارها و بارها کودکان چینی توانسته بودند تمام کلمات روی این صفحات را به طور کامل بخوانند. چطور چین چنین چیزی را ممکن بود و می توانستند؟ گروه اومنی هیچ نظری نداشت. پس از آزمایش بچه ها هر آنچه می توانستند بگویند این بود که این پدیده به طور قطع واقعی به نظر می رسد و حقه‌ای در کار نیست. اینک باردور، دیدن با دست و پا. در جلد دوم کتاب راز باستانی گل حیات توضیح دادم که چگونه اینگ باردور توانایی خودش در دیدن به وسیله دست و پایش در خلال یکی از سخنرانی‌هایم که در سال 1999 در دنور کلرادو برگزار کردم به نمایش گذاشت. من با اینگ در طی یکی از کلاس‌های آموزش مراقبه مرکبا که در مکزیک داشتم آشنا شدم. این کلاس یک کارگاه 4 روزه بود و در روز سوم داشتم درباره کودکان چینی که می توانستند با بخش‌های مختلف بدنشان ببینند صحبت می کردم. ناگهان یک دختر جوان 18 ساله ایستاد و گفت: دورانالو، من هم می توانم این کار را انجام بدهم. می توانم وقتی که چشمانم کاملا بسته اند با دست‌ها و پاهایم ببینم. آیا می خواهید به شما نشان بدهم؟ کاملا غیر منتظره بود. البته از او خواستم که به من و این گروه تقریبا 100 نفره نشان بدهد. بنابراین اینگ با لباس‌های سراپا سفید و خیلی زیبایش به جایی که من آموزش می‌دادم آمد. بلافاصله پرسیدم که آیا آدم شکاکی در میان گروه وجود دارد که باور نکند وقتی چشم‌های او بسته است بتواند ببیند؟ دو مرد جوان برخاستند. اینگ از آنها خواست تا روی صحنه پیش او بیایند. و به آنها گفت که دو دستمال را به هم بپیچند و به نحوی روی چشمان او بگذارند. سپس شال بلندی را دور سر خود پیچید تا مانع ورود هر گونه نوری شود و هر دو مرد نیز 100% تایید کردند که چشمان او کاملا پوشیده بود. آن دو مرد شالها و دستمالهایشان را در آوردند. اینگ آنها را گرفت و این بار خودش همان کار را کرد و آن دو مرد را آنقدر آنجا نگه داشت تا بررسی کنند و مطمئن شوند که او تقلب نمی کند. هنگامی که آنها راضی شدند که اینگ نمی تواند چیزی ببیند، او شروع کرد. او روی یک صندلی پشتدار نشست و پاهایش را روی کف زمین قرار داد و پرسید: آیا کسی در سالن عکسی در کیف پول یا کیف دستیش دارد که بتواند از آن استفاده کند؟ زنی عکسی را از کیف دستیش در آورد و به اینگ داد. اینگ بلافاصله عکس را روبروی صورتش بالا آورد، نوک انگشتانش را حدود 3 ثانیه روی سطح عکس گرداند و سپس شروع کرد به تشریح آن برای گروه که اگر توانسته ببیند آن عکس چه نشان می دهد. آن عکسی از یک اتاق نشیمن بود. آنها 4 نفر بودند که روی یک نیمکت نشسته بودند. یک عکس بزرگ روی دیوار پشت نیمکت آویزان بود و چیز دیگری نبود. یک عکس عادی و معمولی بود. اینگ پرسید: آیا دوست داری درباره اشخاص یا خانه همه چیز را به شما بگویم؟ این نیز چیز غیر منتظره‌ای بود. زنی که عکس را به اینگ داده بود درباره آن اشخاص پرسید و اینگ اسم تک تک آنها را بیان کرد و اگر درست به خاطرم باشد سن آنها را. زن متعجب شده بود که اینگ این چیزها را چطور می داند و از او خواست اگر می تواند داخل خانهش حرکت کند. من در راه رو به سمت راست می روم. اولین در به سمت چپ اتاق خواب شماست. اینگ داخل اتاق خواب رفت و کل اتاق را عیناً توصیف کرد. حتی به زن گفت که چه چیزی درون میز کوچک کنار تختش بود. او سپس از حال به حمام رفت و این بار هم به طور کامل آنچه را دیده بود توصیف کرد. زن شگفت زده شده بود و تایید کرد که آنها درست هستند. در آن لحظه یکی از آن دو مرد شکاک از جای خود پرید و ادعا کرد که همه این چیزها حقه است و می‌خواهد که آن را ثابت کند. او دست در جیب پشت خود کرد تا کیف پولش را در بیاورد. گواهینامه رانندگی خودش را بیرون کشید به صورت سر و ته و پشت رو و آن را به دست اینگ داد و پرسید: خب این چیست؟ این بیدرنگ گواهینامه را چرخاند و آن را در حالت درست رو به خود گرفت. این گواهینامه رانندگی شماست، چه می خواهید بدانید؟ مرد گفت شماره آن را بخواند و این شماره و آدرس و سایر اطلاعات اساسی گواهینامه او را خواند. آن مرد هنوز متقاعد نشده بود. او به این گفت: من چیزی را بگو که تنها خودم آن را می دانم و آن وقت من به شما ایمان می آورم. اینگ با لبخندی کوتاه پاسخ داد: اینجا به همراه دوست دخترت هستی، اما دوست دختر دیگری در خانه داری و اسمش اینگ اسم او را به هزار گفت و این موضوع را از هر دویشان مخفی نگاه داشته اید. بنابراین آنها از یکدیگر بی اطلاعند. مرد جوان گواهینامه رانندگیش را از دستان اینگ خاپید، به سمت دوست دخترش برگشت که بعد از این افشاگری برآشفته شده بود. آن مرد یک کلمه دیگر حرف نزد. اینگ همچنان به نشان دادن توانایی‌هایش پرداخت تا اینکه کاملاً مشهود شد که توانایی‌های او فراتر از نگاه ساده‌ای بود که او به عکس‌هایی که در دستانش می‌گرفت می‌انداخت. حتی می‌توانست اسم اشخاصی که آن عکس‌ها را انداخته‌اند و آنچه به تن داشته‌اند یا در لحظه‌ای که دکمه شاتر را می‌فشردند به آن می‌اندیشیدند بگوید. ما همگی از آن چه شاهدش بودیم شگفت زده شده بودیم. واقعی بود، اما چطور می توانست واقعی باشد؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ از طریق اینگ متوجه شدم که دو مدرسه در نزدیکی مکسیکو سیتی هست که به طور اختصاصی به کودکان آموزش می دهد که چگونه با بخش های مختلف بدنشان به خوبی سایر توانایی های فیزیکی خود را ببینند. اینگ حداقل 1000 کودک مکزیکی را می شناخت که می توانند ببینند و با این روش ویژه او آشنا هستند. اینگ و مادرش اما چند روزی را برای دیدن من و خانواده‌ام به آریزونا آمدند. تصمیم گرفتیم چند آزمون روانی را امتحان کنیم و آن کاوش سرگرم کننده پتانسیل انسانی به طور مستقیم بود. آنچه که بسیاری از مردم فکر می کردند باعث ایمان آوردنشان می شود، در واقع من و دو فرزندم میا و مارلی که در آن زمان 7 و 8 ساله بودند شاهدش بودیم. میا چندین ساعت بی سر و صدا در حال تماشای اینگ که بدون چشمانش می دید بود. سرانجام دیگر نتوانست آرام بنشیند و گفت: من هم می خواهم کاری را که می کنی انجام بدهم، لطفاً. اینگ رو به او کرد، به چشمانش خیره شد و گفت: میا، همه می توانند این کار را انجام بدهند. مایلی، ببینم چه کاری می خواهی بکنم؟ میا با هیجان تمام بالا و پایین پرید: بله بله بله. بنابراین اینگ چشمبندش را که چند لایه پارچه بود برداشت و با دقت آن را روی چشمان میا گذاشت. از او پرسید آیا می تواند چیزی ببیند و آنقدر آن را تنظیم کرد تا میا گفت که دیگر چیزی نمی تواند ببیند. سپس اینگ به مدت چند دقیقه ردیفی از مجلات را با انگشتش لمس کرد تا اینکه عکس مناسبی پیدا کرد. عکسی تمام صفحه از یک کرگدن بود که در حال عبور از رودخانه آبی رنگ بود و به نظر می رسید که در آفریقا گرفته شده باشد. او مجله را روی دامن میا قرار داد و دستان او را روی گوشه عکس گذاشت تا به او بفهماند که عکس آنجا. سپس به میا گفت که به تاریکی نگاه کند. بعد از چند دقیقه اینگ از میا پرسید که چه دیده است و میا گفت: چیزی نمیتوانم ببینم، فقط سیاهی. اینگ به او گفت که به نگاه کردن ادامه بدهد. پس از 5 دقیقه او به میا نزدیک شد و انگشتان خود را روی شانه میا گذاشت. بلافاصله میا فریاد زد: اینگ، من میتوانم ببینم. این عکسی از یک ریوناساروس در حال عبور از یک رودخانه آبی و بزرگ است. میا نتوانست اسم آن را درست بگوید، اما همگی می دانستیم که چه می گوید. واضح بود که میا مثل اینگ توانسته بود ببیند. از اینگ پرسیدم که آیا جای خاصی از شانه میا را لمس کرده. او این را تایید کرد و گفت که معتقد است می تواند به عنوان نوعی آنتن برای میا عمل کند تا او بتواند ببیند. این گفت در همان مدرسه‌ای که به او یاد دادند چطور این کار را انجام بدهد، برای اولین بار به همان شیوه آنها به او کمک کردند تا ببیند. بار دیگر وقتی اینگ و من داشتیم صحبت می کردیم پرسیدیم وقتی که در حال دیدن است درون سرش شبیه چه چیزی را می بیند. بنابرای دلایلی او مردد بود، اما او را ترغیب کردم تا اینکه سرانجام توضیح داد: خب، کمی عجیب و غریب است و به خاطر همین نمیخواستم درباره‌اش صحبت کنم. آنچه میبینم شبیه یک صفحه تلویزیون با صفحه‌های نمایش کوچکی دور تا دورش. این آخرین چیزی بود که انتظار داشتم بگوید. انگار دیگی از آهن گداخته روی سرم ریخته شده بود و خاطره مریان به ذهنم سرازیر شد. دقیقاً می دانستم که این درباره چه چیزی صحبت می کند، اما هرگز ایده صفحه نمایش درونی مریان را برای بچه های فرازهنی در نظر نگرفته بودم. برای چندین دقیقه نمی توانستم حرفی بزنم. این بدان معنا بود که مجبور بودم هر آنچه درباره این بچه ها می دانستم را دوباره تجزیه و تحلیل کنم. آیا درست بود؟ آیا همه بچه های فرازهنی صفحه نمایش تلویزیون داخلی را می بینند؟ به قول اینک حداقل 1000 بچه در مکزیک این کار را انجام می دن. پایان قسمت 4. عشق، نور و برکت الهی بر همه جاری است.